در زمان مثلا پدر سبوتکین خراب شده بود دوباره این رو بازسازی میکنه، یعنی تا این حد سازگاری داره با اینها. این خلاصه ای بود از برخورد سلطان محمود. و من چون قرمتی ها رو یا به صلاح اسماعیلی ها رو جلسه قبل هم
بله.
در مورد صحبت کرده بودم، گفتم دیگه
خیلی متشکرم،
تکرار نکنم.
سپاسگزارم، ممنونم آقای دکتر امیری عزیز، شب عالی به خیر باشه و خدا نگهدارتون.
سلامت باشید.
ایران تهران، جام جم، رادیو گفتگو. خب برمیگردیم به بحثمون. 15 دقیقه پایانی برنامه رو میخواییم پی بگیریم. خانم میرا خورلو خدمت شما هستیم و در واقع توی چند دقیقه پیش رو بحث های شما رو میشنویم. قربان،
خواهش میکنم. خیلی ممنون و متشکر از توضیحاتی که آقای دکتر امیری دادن و همچنین آقای دکتر بسیرپور. خیلی عالی بود و استفاده کردیم. من فقط در رابطه با باز دستاوردهای این دوره به لحاظ آبادانی در این دوره و ترمیم خرابی ها اشاره کنم که در رابطه با ابراهیم غزنوی که نهمین پسر سلطان محمود سلطان مسعود بودن که باز هم ایشون متوجه هندوستان میشن و هند رو فتح میکنن، چند تا از شهراش رو. و یکی از ویژگی‌های شخصیتی ابراهیم علاقه‌مندی ایشون به آبادانی بود و اینکه خانقاهایی رو ایجاد کرد، رباط، مسجد، مدرسه، طبق روایتی که مورخ مشهور آقای بناکتی، فکر کنم محمد بناکتی آوردن. و اینکه تلاش میکرد که اون مشکلات و مضیقه ها از دوش مردم برداشته بشه، به خصوص که در این دوره نان کمیاب بود و ایشون سعی میکردن که عاملان کمیابی نان رو دستگیر کنن و کلن شخصیت رعیت پروری داشتن و میخواستن عدالت رو برقرار کنن، که حالا حیفم میمد اگه نمیگفتم. و بعد مسئله دیگه که در این دوره من میخواستم اشاره کنم رشد صنعت هست در دوره غزنویان و علم رو هم تا حدود آقای دکترم اشاره کردن که خب نمیذاشتن تا حدودی رشد کنه، ولی عقل گرایی در اصل خب تلاش خودش رو میکرد. و در رابطه با زنان که باز هم ازدواج های سیاسی خب باعث میشه زنان در این دوره اهمیتش رو داشته باشن، دیگه از این مسئله میگذریم. و یکم در رابطه با بناها و معماری این دوره است که البته من تا اونجایی که مثلا مطالعه کردم در رابطه آرامگاه ها توضیح داده شده که آرامگاه هایی که در زمان غزنویان ساخته شدن در از تقلیدی از دوره سامانیان هست و به شکل چهارتاقی، که آرامگاه امیر اسماعیلی سامانی چهارتاقی بود و نمای آجری رو دیدم استفاده کردن که خب در اینها این بناهایی که خب خیلی معروفن در این دوره یا میلا که برای اینکه مثلا نشان شهرها و شهرها رو مشخص کنه. اینا البته متاسفانه بیشترش در دوره قوریان که توسط قوریان کلن سرنگون میشن، یعنی یکی از دشمنای اصلی غزنویان قوریان هستن، که حالا اینجا مثلا بخوایم به شکست غزنویان اشاره کنیم، یک موردش برمیگرده به همین قوریان، محمد قوری معروف محمد جهانسوز میکنم، که اومدن و غارت کردن تمام مقابر
شاهودی محمد و علاءالدین محمد.
بله بله، این دوتا اومدن کلن خراب کردن متاسفانه آثار غزنویان رو، و خرابه هایی هم داریم از بازار لشکری که از غزنویان بوده، منتها خب متاسفانه چیزی ازش باقی نمونده. حالا نمیدونم من درست میگم یا اشتباه،
من نکاملا درست.
و در رابطه با این دوره ما خب میتونیم بگیم خب زبان فارسی خیلی رشد کرد و خیلی در موردش صحبت شد، و تاریخ بیحقی خب در رابطه با این زبان خیلی صحبت کرده، و اینکه حالا در این دوره دیوان مشرفان خیلی قوی بودن، و اشاره کرده که محمود همیشه مشرفانی میفرستاد برای کارهای مسعود که مثلا نظارت بکنه، و متن رو هم در این زمینه آورده که فکر کنم فرصت نشه من بخونم.
فکر میکنی خیلی بلند باشه متن؟
نه، 3-4 خط هست. میگه که و امیر محمود مشرفی چند داشت که با این امیر فرزندش پیوسته، منظورش همون مسعود هست.
بله.
تا بیرون بودی با ندیمان و انفاسش میشمردی، پس پوشیده بر مشرفان داشت، هم از مردم غلام و فراش و پیرزنان و مطربان، که بر آنچه واقف گشتاندی باز نمودی، تا از احوال این فرزند هیچ چیز بر وی پوشیده نماندی. این متن آورده که میگه در این دوره دیوان مشرفان خیلی قوی تر بود. البته ما در دوره محمود دیوانهای دیگه هم داریم، دیوان وزیر، رسالت، عرض و وکیل خاص که مباشر اهل خانه سلطان بوده. یه فرهنگ عمیق ایرانی اسلامی و متأثر از سرزمین‌هایی که تصرف کرده در این دوره غالب هست، به خصوص از منطقه خراسان که خیلی محمود تأثیر گرفته، منطقه خراسان و ماورالنهر. و خب جالبه، و یکی هم خب نظامیگریش از سپاه ثابت هم که داشته که گردیزی بهش اشاره کرده، و پادگان های نظامی خوبی داره، با این پادگان نظامی میتونه اعمال قدرت بکنه.
بسیار خیلی متشکرم آقای اسکندری، خدمت شمایی.
جناب شریفی، من قبلا گفتم چرا به خلاصه نویسی میگن هنر خلاصه نویسی، بعدا دیدم که خلاصه نویسی و خلاصه گویی خیلی کار سخت. با توجه به ضیق وقت و قولی که داده بودیم غزنویان رو در این برنامه دیگه سرکوب کنیم و کنار بذاریم، من خیلی خلاصه وار سعی میکنم اینا رو بگم که برای شنوندگان مشخص بشه چگونه غزنویان میرن و سلجوقیان وارد تاریخ ایران میشن.
بفرمایید.
خب مسئله هند در نظر سلطان مسعود غزنوی مثل پدرش محمود جایگاه بسیار ویژه‌ای داشته، به همین خاطر مسعود قصد داشت دستاوردهای پدرش رو در هند حفظ کنه، دنبال کنه، و به همین خاطر میاد در سرحدات خودش توسط علی تگین قراخانی و سلجوقیان که اندیشه رفتن به هند رو داشتن موقتا کنار میذاره، با این افراد درگیر میشه. علی رغم آنکه اوضاع خراسان در این سالها یعنی 429 هجری قمری بسیار بحرانی بود، به دلیل عرض کردیم حضور ترکان اوغوز یا سلجوقیان. مسعود متوجه هندوستان میشه که دیگه از اشتباهات بزرگش و میره قلعه معروف هانسی رو در جنوب شرقی پنجاب واقع بوده، پدرش نتونسته بود اونو فتح کنه، میره و اون قلعه رو متصرف میشه. اما در این زمان یه اتفاقی میفته. ببینید، ما فراموش کردیم اینو بگیم، عذرخواهی میکنیم. اواخر عمر محمود غزنوی در نبردی که چون عرض کردیم سامانیان از بین رفتن، غزنویان با قراخانیان هم مرز شدن. خیلی زود بین قراخانیان و محمود غزنوی درگیری ایجاد میشه و در نبرد معروف کتر، در نبرد معروف کتر در سال 421 هجری قمری، محمود غزنوی موفق میشه آیبک خان نصر قراخانی رو و کلن قراخانیان رو هم شکست بده و از منطقه بیرون کنه تا آن سوی رودخانه سیون برای همیشه قراخانیان رو به عقب بزنه. خب چه اتفاقی میفته؟ همون بحث دوره ساسانیان، غزنویان با سلجوقیان تنه به تنه میشن. ترکانی هستن، ما قبلا در یکی از منابع اگه اشتباه نکنم تاریخ، اگه اشتباه نکنم آقای مورخ معروفمون معروف شده بروجردی، آقای زرینکوب در تاریخ مردم ایران، بله، خب میگه که ترکان اوغوز 24 طایفه هستند که نسب خود را به دقاق ابن نوح علیه السلام میرسونن و سلجوقیان یکی از این طایف هستند. اینا میان در شمال شرق ایران در سرحدات مرزی خراسان و ماورانر مستقر میشن. به قدری تعدادشون زیاده و گله و رمه و هشم و تعداد زیادی دارن، مراتع براشون کمه، مجبور میشن گهگاهی وارد روستاهای مرزی ایران میشن و سلطان محمود غزنوی تا خودش هست سعی میکنه اینا رو به هر طریق از مرز دور کنه. اما مسعود به دلیل جایگیری های اشتباهی که داشت، گفتیم مثل حملات بیموردی که به هند داشت واقعا، و غافل شد از این طوفانی که داشت می اومد، باعث میشه که یکی دو بار با اینا درگیر میشه و در یک جنگی اینا رو شکست میده. به همین خاطر خیلی اعتماد به نفس پیدا میکنه و از اینا دوباره غافل میشه، میره دوباره به سمت بازماندگان آل زیار و آل بویهی که در همدان و در جبال و در قم و ری هستن. و بار دیگر این ترکان سلجوقی، یکی از خیانتهای دیگری که خلیفه عباسی، شنوندگان عزیز، در تاریخ ایران چندین بار دستگاه خلافت به حکومت سرزمین ایران، به مردم ایران خیانت داشت. بر اساس دقیقا منابع عربی نویسی که هستن، یک بار نامه محرمانه‌ای که شاید 600-700 سال بعد در رابطه با دعوت خلیفه عباسی از چنگیز خان مغول حمله میکنه، دعوتش میکنه برای حمله به ایران، بارا از 100 سال پیش تا الان در کتابهای درسی میگفتیم که کاروانی شامل 50 تاجر از مغول، به هیچ عنوان اینا تاجر نبودن، اینا جاسوس بودن، نقشه بردار بودن، در پالان قاطران و خرانی که گرفته میشه و پاره میشه نقشه راه ها، کاروانسراها، چاهای آب به دست اومده بود. به همین خاطر حاکم اطرار اونا رو قتل عام میکنه و بعدها مشخص میشه که خلیفه دست داشته در دعوت چنگیز. چرا؟ ما میگیم چرا چنگیز خان مغول این همه راه اومده تا ایران، دست به خلیفه عباسی نمیزنه، دوباره از شمال غرب ایران خارج میشه میره، در صورتی که بارا بهش میگن که سلطان سر مار خلیفه عباسیه، تا سر مار رو نزنی فایده نداره، کل این امپراتوری مربوط به خلیفه است. اما به هیچ عنوان به سمت بغداد نمیره. حتی هلاکو خان مغول هم که بعدا میاد میخواد این کارو بکنه، مشاورین مغولی خودش اجازه بهش نمیدن و فقط با زیرکی خواجه نصیرالدین طوسیه که موفق میشه بهش میگه که چرا خلیفه رو نمیکشی. میگه که به من گفتن اگر خون خلیفه ریخته بشه آسمان سیاه خواهد شد و خون جهان را فرا خواهد گرفت. میگه خب من روشی بهت میگم که تو خلیفه رو بکشی و خونی هم ریخته نشه. اون بحث معروفی که میذارنش تو نمد و میگه نمد مالش میکنن تا بمیره. همین اتفاق در ترکان سلجوقی به تاریخ ایران هست. اینا نام نگاری میکنن با خلیفه، ازش میخوان که اجازه بده ما به عنوان مرداران سرزمین های خلافت شرقی در خراسان بمونیم، از مردهای شما نگهبانی بدیم برای جلوگیری از بیابانگردان، به جاش از مراتع کشاورزی و آب و علوفه که اینجا هست استفاده کنیم. خلیفه جواب میده که تنها شرطش غلبه بر غزنویانه، غلبه بر غزنویانی که یک بار اینا رو خلیفه رو نجات دادن از دست کی؟ خلافت فاطمی. خب در نبرد معروف دندانقان جناب آقای شریفی که در سال 431 هجری قمری رخ میده، سلطان مسعود غزنوی شکست بسیار سنگینی میخوره. سلطان مسعود بعدن داره فرار میکنه به سمت هند، در عقب نشینی به سمت هند بله توسط برادر خودش به نام محمد که نابینا هم هست ولی در لشکر هست شورشی انجام میشه. غلامان سپهسالاران میان به محمد میگن که مسعود داغون کرده اوضاع رو، خراب کرده امپراتوری رو، و اوکی میگیرن و مسعود رو میگیرن و میکشن که بعدها مودود آخرین پادشاه غزنویان ایران، چون حضرت عالی به خوبی در هفته قبل فرمودی که پایان غزنویان 580 ما داریم میگیم 431 اینا غزنویان ایران هست. مودود پسر سلطان مسعود غزنوی وقتی که خبر قتل پدر رو میفهمه با اتحادی که با آل بویه و زیاریان به دست میاد به طور موقت میره عموی خودش محمد رو میگیره و اعدام میکنه، به قتل میرسونه به خاطر قتل پدر خودش و حدود تقریبا یک سال و نیم در حکومت هست و بعد ایران رو ترک میکنه به سمت هندوستان که تا 580 هجری قمری آخرین پادشاه ابراهیم غزنوی در اونجا خدمات بسیار ارزنده‌ای به تاریخ جهان ارائه میدن.
خیلی متشکرم، سپاسگزار و ممنونم آقای سلیمان اسکندری راد، ممنون متشکرم سرکار خانم میرا خلو و متشکرم از همه شما دوستان عزیز شنوندگان محترم. انشاءالله ما در هفته های بعدی و برنامه های بعدی به فراز دیگری از تاریخ خواهیم پرداخت و احتمالاً میرسیم در آینده به خدمت شما عرض بکنم که تاریخ ایران در دوره سلجوقیان. شب عالی بخیر باشه مردم ایران، خداحافظ.
برنامه روایت تاریخ رو از رادیو گفتگو شنیدید. ممنون از اینکه به برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو عنایت و توجه دارید.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین؟ بله، خطابا به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
شبتون بخیر عزیزان، ممنون از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه های رادیو گفتگو که روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز قابل دریافت است. از شما عزیزان دعوت میکنیم همچنان هم با تلفن گویای رادیو گفتگو 2786-1035 با این شبکه در ارتباط باشید و نظرات خود رو بیان بفرمایید. ممنون از توجه و عنایت شما شنوندگان محترم.
رادیو مقاومت،
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما وضعی قوم فی اقر دار هم الا ذل. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
كل ميناء كل مطار كل الاوكار لن تسلم فلتسمع ولتعلم أن رجال الله إليك قد فتحت أبواب جهنم.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
طبیعت الرعد حاضرت و التحم خیبر بالفجر ابابیل السلسال انتفضت تنبئ بالحسم و بالنصر یا جیشا محسوما اعلم إن عدت عدنا ولم نرحم فرجال الله قد فتحت أبواب جهنم.
رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی. پیروزی
یک نکته مهم در باب امنیت که من خوبه که اینجا مطرح کنم در خدمت شما خانواده های عزیز شهیدان، مسئله امنیت روانی جامعه است. کمتر به این توجه میشه. امنیت روانی جامعه کردن مردم دچار ترس و تردید نکردن مردم، اینه دیگه، این خیلی مهمه. این بعضی ها با خبری که میدن، با تحلیلی که میکنن، با تفسیری که از وقایع میکنن، در مردم تردید ایجاد میکنن، ترس ایجاد میکنن. این از نظر خدای متعال مردود. قرآن صریح در این معناست. قرآن صریح در این معناست. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه. مرجفون یعنی همینا. مرجفون یعنی کسانی که در دل مردم اضطراب ایجاد میکنند، ترس ایجاد میکنند. اگر چنانچه اینها از این کارشون دست بر ندارن، خدای متعال به پیغمبر میفرماید لنغرینک بهم، تو رو مأمور میکنیم که به سراغ اینها بری و مجازاتشون کنی.
لحظات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. از رادیو گفتگو همچنان در خدمتتون هستیم. ممنون از توجهی که مبذول می‌دارید به برنامه‌های رادیو گفتگو، عنایت و توجه دارید. امیدوار هستم این برنامه‌ها مورد پسند شما عزیزان واقع بشه. برنامه کوتاه گفتم گفت رو در این ساعت تقدیم می‌کنیم.
گفتم
نفوس حق و نفس می‌دهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم. خدا به چه روزی افتادند از تقدیر ما.
یه دقیقه اصلا گوش کنید، یه دقیقه گوش کنید من چی میگم.
گفتم الست و بربکم، گفت بلا، قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم، گفت
یکی از موارد اذیت کردن دیگران و حق الناس غیبت.
حجت الاسلام و المسلمین، علی صادقی.
در سوره حجرات آیه 12 پروردگار مهربان می‌فرماید ولا یغتب بعضکم بعضا، غیبت هم دیگر انجام ندید. سه نکته در مورد غیبت لازم که مورد توجه قرار بگیره. یک، شنونده غیبت هم مانند گوینده غیبت گناهکاره و حق الناس به گردنش میاد. شنونده غیبت کسیه که به غیبت گوش میکنه و از خودش میل و رغبت و علاقه نشون میده و به غیبت کردن توجه میکنه، در حالی که وظیفه‌اش ترک اون گفتگوه یا دفاع کردن از شخص غیبت شده است و یا حداقل اونی که توجه نکنه به حرفای غیبت کننده و بیمیلی و بیعلاقگی به غیبت نشون بده. نکته دوم، همونطور که در فضای واقعی و خارجی ما غیبت داریم، در فضای مجازی هم غیبت ممکن اتفاق بیفته. در پیامک ها، شبکه های اجتماعی، گروه ها، کانال ها و سایت ها، و این هم حق الناس و ظلم آشکاریه. نکته سوم اینه که آثار و عواقب و گناه غیبت فقط و فقط با حلالیت گرفتن از خود شخص غیبت شده از بین میره، مگر در موارد خیلی خاص و استثنایی. و اگر در دنیا از اون فرد حلالیت نگرفتیم، پس از مرگ برای پاک شدن از گرفتاری و تاریکی غیبت از ثوابها و کارهای خیر ما کم میکنند و به نامه اعمال فرد غیبت شده اضافه میکنن. و اگر ثواب و عمل خیری برامون باقی نمونده باشه، از گناهان اون فرد کم میکنن و بر گناهان ما اضافه میکنن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهش از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حساباشون رو پس میدن.
سیما فیلم تقدیم میکند.
مادس بانو پیداش
بهش بگو مدام آش حساب صاف کنه.
رفتن جبهه.
بگیریدش.
آرش مجیدی.
تو گاراژ آشه کسی کلندر تو اون نمیده.
از شما تو اون خواستم.
سروش جمشیدی.
سینما به فیلم هندی آورده اشغال شدی خورد و خوراک بوده بوده.
سریا قاسمی.